خب اساس درمان سایکوز طبیعتاً داروهای آنتی سایکوتیکه. داروی آنتی سایکوتیکو چجوری باید بدیم؟ چند وقت باید بدیم؟ این یه سوال مهمه، بعداً راجع به انواع داروهای آنتی سایکوتیک صحبت می‌کنم. راجع به اسکیزوفرنیا، وقتی که اولین باری که فرد رو با حمله سایکوز رو ما می‌بینید، یعنی در واقع اولین باری که با اکتیو فاز آف سایکوزیس دارید می‌بینیدش و تشخیص اسکیزوفرنی می‌ذارین، حداقل 6 ماه شما آنتی سایکوتیک به فرد باید بدید. یعنی حال ممکنه بعد 2 ماه جواب بده، بعد 3 ماه جواب بده، ولی شما حداقل باید آنتی سایکوتیک رو به بیمار بگید که 6 ماه بخوره. اگر زودتر از 6 ماه دارو قطع کنه، امکان ریلپس یا عود علائم خیلی توش بیشتر میشه. اما اگر که علائم عود بکنه، یعنی بعد از 6 ماه که درمان رو شما آرام آرام تیپر میکنید، قطع میکنید، علائم دوباره بیاد، دیگه این بار بعضی از صاحب نظرها میگن حداقل 5 سال باید دارو ادامه داشته باشه، بعضی از صاحب نظرها میگن مادام العمر باید دارو ادامه داشته باشه. اونهایی که میگن که باید مادام العمر دارو ادامه داشته باشه، تاکید روی این دارن که میگن هر بار که یک اپیزود سایکوز رو بیمار دوچارش بشه، کلی افت شناختی و افت اجتماعی پیدا میکنه، چه بستری طولانی مدت در بیمارستان، 2-3 ماه در بیمارستان بودن، و چه علائمی که بالاخره وقتی یه نفر دیگران به خاطر علائمش آسیب ببینن، بترسن، همسایه ها، اطرافیان، همکارا. این چیزی نیست که به راحتی بشه این سوشیال دریفت رو پاک کرد یا این در واقع افت زمانی رو پاک کرد، و در نتیجه مغروم به صرفه میدونن که به جای اینکه بیمار 6 ماه دارو بدید بعد قطع بشه، بعد عود کنه، بعد نفر 5 سال دارو بدید باز عود کنه، با شروع کنید دارو رو، وقتی تشخیص اسکیزوفرنی دادید دیگه بذارید روی اینکه مادام عمر دارو بخوره. اونایی که راجع به این صحبت میکنن که اپیزود اول رو 6 ماه بدید، اپیزود بعدی رو 5 سال بدید، اگه باز عود کرد مادام عمر بدید، اونا تاکیدشون بیشتر روی عوارض جانبی داروه که شاید بشه با این ماجرا که در واقع دارو رو یک دوره‌ای نداد و یه آدمای ضرورت نداشت باشه همیشه دارو بخورن، عوارض جانبی دارو کمتر باشه. بعضی از تحقیقات هم نشون میده که وقتی بیمار در یک اپیزود به یک دارو جواب میده و بعد دارو قطع میشه و عود میکنه، ممکنه در اپیزود بعدی به اون دارو جواب نده. یعنی در واقع هرچه اپیزودهای سایکوز تکرار میشه، اون سایکوز انگار که اون سکل عصبی که ایجاد میکنه، ردپای عصبی که ایجاد میکنه بیشتره، و بر این اساس میگن گذاشتن بیمار در این احتمال که داروی داره بهش جواب میده، حالا قطع کنیم، بعد دوباره عود کنه، بعد دیگه این دارو جواب نده، حالا لازم باشه دوز بالاتر بدیم یا 2 داروی 3 داروی بدیم، این هزینه بیشتری داره تا نگرانی برای عوارض جانبی دارو. بنابراین به هر حال در این زمینه اختلاف نظر وجود داره، ولی من که شخصا اگر تشخیص اسکیزوفرنی برای بیمار بدم، از همون اپیزود اول راجع به این که درمان باید مادام العمر ادامه داشته باشه با بیمار و خانوادهش صحبت میکنم. ولی به هر حال این تو کتاب هست که اپیزود اول 6 ماه، اپیزود بعدی 5 سال یا مادام العمر. اما درباره سایکوزهای گذرا، خب این ماجرا متفاوته دیگه، چون سایکوزهای گذرا ممکنه واقعا نیاز به درمان مادام العمر نداشته باشن. درباره اونها مثل اسکیزوفرنی فرم به خصوص گفته میشه که اپیزود اول 3 تا 6 ماه، و دوباره هر اپیزودی که اتفاق بیفته میتونید همون 3 تا 6 ماه دارو بدید، به شرطی که در فاصله اپیزودها فرد در واقع سیمتوم فری باشه. اما اگر که این اپیزودها تکرار اپیزودها زیاد میشه و در واقع متوجه میشیم بیماری کلن حالت عود کننده داره، باز اون هم باید درمان طولانی مدت 5 ساله یا حتی مادام العمر مد نظر باشه. به هر حال برای بیماری که علائم سایکوز داره، درمان طولانی مدت برای اغلب بیمارانی که علائم سایکوز دارن ضروری هست. بریف سایکوتیک دیزوردر راستی جا گذاشته بودم اونم بگم. بریف سایکوتیک دیزوردر اما خیلی متفاوت با بقیه سایکوزها. در بریف سایکوتیک دیزوردر ما بیشتر یک ریاکشن سایکوتیک داریم، یک واکنش سایکوتیک داریم. و همونجوری که گفتم بریف سایکوتیک دیزوردر کمتر از یک ماه طول میکشه و حداقل یک روز و حد اکثر یک ماه طول میکشه. توی خانم ها شایع تر از آقایون هست و معمولا توی کسانی که از نظر شخصیتی آسیب پذیر هستن، مثل شخصیت های بوردرلاین یا هیستریونیک، وقتی یه استرس شدید به وجود میاد یکی از واکنش های اونها میتونه واکنش بریف سایکوتیک دیزوردر باشه، یعنی واکنش سایکوتیک باشه. بنابراین این تفاوت رو با بقیه سایکوزا بریف سایکوتیک دیزوردر داره که حتما باید یک استرس شدید وجود داشته باشه که از نظر زمانی نزدیک به زمان سایکوز هست، نه اینکه مثلا یه نفر توی بچگی مورد تجاوز قرار می گرفته بعد الان توی 25 سالگی دچار سایکوز میشه، نه. اما اگر آدمی مورد تجاوز قرار گرفته یه ماه پیش و حالا مثلا یه هفته پیش دچار علائم سایکوز شده، میتونه این واکنش به اون باشه. پس یک استرس شدید و مشخص، نه استرس های مزمن مثل اینکه این بچه رو کسی دوست نداشت ناخواسته بود، یه استرس شدید و مشخص با یه ارتباط زمانی بین استرس و سایکوز. شروع سایکوز باید ناگهانی باشه، نه تدریجی، یعنی کاملا پر سر و صدا باشه. باز هم مثل اسکیزوفرنی فرم تو بریف سایکوتیک دیزوردر علائم خلقی و علائم در واقع دیلیریومی، یعنی کلاودینگ آف کانشسنس، تیرگی هوشیاری و دیسورینتیشن خیلی شایع، پرپلکسیتی خیلی شایع و طول در زمان علائم هم کمتر از یک ماه. بعد از یک ماه بیمار کاملا سیمتوم فری میشه، حتی اگر درمان نشه بیمار سیمتوم فری میشه و این در واقع یه جور سایکوتیک ریاکشنه. در گذشته اسم سایکوتیک ریاکشن بهش میذاشتن و امروزه توی بوردرلاین پرسونالیتی یه دونه کرایتریا وجود داره که علائم دیسوسییتیو در واکنش به استرس، که این علائم دیسوسییتیو رو اسم غیر رسمیش رو میگن مایکروسایکوزیس یا سایکوز کوچولو، که در واقع همین بریف سایکوتیک دیزوردری است که توی بیمارانی با پرسونالیتی دیزوردرهایی مثل بوردرلاین پرسونالیتی در اثر استرس شدید میتونه بروز کنه. علائم دیسوسییتیو مثلا دیسوسییتیو آمنزیا یا دیسوسییتیو فیوک هم ممکنه توش وجود داشته باشه، یعنی مثلا فرد هویت خودش رو یادش نیاد که بهش میگن دیسوسییتیو فیوک، در واقع گریز تجزیه‌ای، یا یک بخشی از حوادثی که رخ داده یادش نیاد که بهش میگن دیسوسییتیو آمنزیا. بنابراین این بریف سایکوتیک دیزوردر یه جور در مرز بین اختلالات دیسوسییتی و اختلالات سایکوتیک قرار میگیره و معمولا هم در زمینه یک اختلال شخصیتی، به خصوص اختلال شخصیتی های کلاستر بی، بوردرلاین پرسونالیتی و هیستریونیک پرسونالیتی این رخ میده. سن شروع معمولا پایینه، یعنی انتظار ندارید مثلا یک آدم 40-50 ساله مثلا دچار این ماجرا بشه، معمولا توی 20 ساله ها 30 ساله هاست و توی مناطق در واقع صنعتی البته دیدن نسبت به کشورهای در حال توسعه سن شروع بالاتره نسبت به کشورهای در حال توسعه. و علائم استرابی هم تو بریف سایکوتیک دیزوردر خیلی بالاست و این اونجاست که گفتم که در شروع درمان ممکن اصلا نیازی نباشه شما آنتی سایکوتیک شروع کنید و با بنزودیازپین ممکنه که درمان شروع بشه با ضد استراب ها و ممکنه به این بنزودیازپین جواب بده به تنهایی. یه اسم قدیمی هم که روی کاتاتونیک سیندروم میذاشتن موتیلیتی سایکوزیس بوده، اینم یادم رفته بود بهتون بگم. موتیلیتی سایکوزیس یا روانپریشی حرکتی، که چه یه نفر توی روانپریشی حالتهای آکینیتیک داشته باشه چه هایپرکینیتیک داشته باشه، این رو بهش میگفتن موتیلیتی سایکوزیس، که در واقع هر دوش الان توی همون علائم استوپور و آجیتیشن کاتاتونیک سیندروم می گنجه، از اون جدا نیست، بنابراین می تونید اونجا بگنجونینش. خب اما راجع به درمان های دارویی، همونجور که گفتم اساس درمان دارویی در سایکوز ها آنتی سایکوتیک هاست و راجع به آنتی سایکوتیک ها یک کمی صحبت کنیم، بعد راجع به داروهای مودریگولیتور توی درمان سایکوز صحبت کنیم، بعد راجع به الکتروکانوالسیو تراپی صحبت کنیم و راجع به عوارض داروها و مدیریت عوارض داروها صحبت کنیم.
معمولاً چقدر مدت انتظار داریم بعد از قطع علائم برگشته باشه؟
یعنی اینکه مثلا اگه 3 ماه بعد برگرده ریلپس محسوب بشه یا اگه 3 روز بعد برگرده، ندیدم که یعنی اینا تفاوتی راجعش صحبتی تو کتاب شده باشه. بچی؟ چرا یکی از چیزا نیمه عمر داروه؟ ولی خب یه بحث اینه که آیا این عود علائمه یا این دوره تموم نشده دارو همین دوره است که ادامه داره علائم قرچه؟ آره منظورتون اینه. چرا؟ حالا فرض کنیم مثلا یه داروی خوراکی مثلا 2 هفته ازش گذشته، یه داروی تزریقی طولانی اثر 1 ماه گذشته، دیگه تفاوتش اینه. اما بعد از این 2 هفته یا بعد از 1 ماه وقتی دارو قطع میشه چقدر بعد طول بکشه بگیم ریلپس دوره اپیزود جدیده و این نشون میده که این بیماری عود کننده است، یا نشون میده که اون همون دوره تموم نشده؟ فکر کنم منظور دکتر اینه که حالا چه جوری بگیم این دوره دیگری است یا ادامه همون دوره است، یعنی چه مدت بعد از قطع درمان.
یعنی عمر دارو انتظار داریم که کم شده و
علائم بلافاصله شروع بشه که میشه گفت ادامه همونه، ولی اون طول دوره انتظار اگه مثلا 20 روز باشه، یعنی فهمیدیم الان مثلا یه ماه پیش مثلا دارو قطع کردیم ولی الان مثلا 50 روز گذشته، الان که 50 روز گذشته و یه ماه پیش دارو قطع کردیم علائم عود کرده، حالا 20 روزه، پس بنابراین دارو دیگه تو بدنش نیست. آیا این 20 روز یعنی این که این دوره جدیدی هست پس این عود کننده است، یا اینکه نه این همون دوره بوده که علائمش فروکش کرده بوده و دارو که قطع شده همون هست؟ این سوال های دکتر اینه که اون دوره انتظار آیا اینقدر قطعی هست که ما بتونیم بگیم این عدد بنابراین این همون دوره است و قطع داروه، که گفتم که نمیدونم جایی ندیدم که نوشته باشه.
من میگم مثلا اگر که انتظار بدیم مثلا این عدد داروه باشه مثلا 20 روزه خب 20 روز تموم شده مثلا 23
مریض علامش بشه، خب اون که دیگه تکلیفمون روشن. آره اون جایی هم که 3 ماه بعد تکلیفمون روشنه، اما این آره این وسطه اون که آیا یه عددی داشته باشیم که اون عدده وقتی مثلا مرددیم بگیم مثلا 4 هفته بعد یا 6 هفته بعد، همچین عددی نداریم. آره بله. اسپیشفایر ها یعنی مشخص کننده های شدت هستن، مشخص کننده های ازمان هستن، مشخص کننده های بهبودی هستن. مثلا وقتی ما یه اختلال رو میگیم سیویر، مایلد، مودریت، این میشه اسپیشفایر آف سیویریتی، مشخص کننده شدت. وقتی اختلال رو میگیم مثلا کرونیک یا اکیوت، حاد الان یا مزمنه، این میشه مشخص کننده کرونیسیتی. وقتی اختلال رو میگیم الان توی ریمیشنه یا توی فول ریمیشنه یا توی پارشل ریمیشنه، بهبود کامل پیدا کرده یا بهبود نسبی پیدا کرده یا تو اپیزوده، اینم میشه اسپیشفایر مربوط به ریمیشن، نمیشه اسپیشفایر ها. بنابراین راجع به هر اختلالی وقتی شما راجع به ویژگی های شدتش، مزمن بودنش صحبت بکنید، این میشه اسپیشفایر. اما ساب تایپ راجع به محتوای علائمه، یعنی سابت محتوای علائم یک دیلوژنال دیزوردر گزند و آسیبه، محتوای علائم یک دیلوژنال دیزوردر دیگه عشق، محتوای علائم یک دیگه مثلا گزند و آسیبه یا بزرگ منشه. خب اینا ساب تایپ به این معناست. بنابراین ساب تایپ تابلوی علائم متفاوته، در حالی که اسپیشفایرها راجب شدت و ازمان و اینجور چیز هست. بنابراین یه پرسکوتوری دیلوژنال دیزوردر ممکنه که توی ریمیشن باشه یا ممکنه توی فاز اکتیو باشه، میشه اسپیسیفایرش. اما تفاوت یک پرسکوتوری دیلوژن با یک ارتومانیک دیلوژن، اون دیگه اسپیسیفایر نیست، اون ساب تایپه. ساب تایپه بعد ملانکولیک آتیپیکال نه ساب تایپه بعد. خب آنتی سایکوتیک ها دو دسته کلی طبقه بندی میشن. یه دسته شون آنتی سایکوتیک هایی که اصطلاحا هم بهشون میگن ترادیشنال یا سنتی، و یه دسته دیگه که بهشون میگن ایتیپیکال یا نیو جنریشن یا سکند جنریشن. و این دسته هم که بهشون میگن فرست جنریشن، نسل اول. ویژگی آنتی سایکوتیک های نسل اول این هست که به صورت اختصاصی آنتاگونیست گیرنده های دوپامینی هستن. عمدتا گیرنده های دوپامینی تیپ 2 یا دی 2 و یه ذره کمتر هم گیرنده های تیپ 3 و 4 که این سه تیپ گیرنده دوپامینی با هم هم در واقع توزیع یکسانی دارن، یعنی هر حج دو تو بیشتره، دو تری و دی فور بیشتره. نسل دوم داروهایی هستن که اینها آنتاگونیست های سروتونین دوپامین هستن، یعنی علاوه بر این که همون کاری که اونا روی گیرنده های D2 D3 و D4 میکنن اونم انجام میدن، روی گیرنده های سروتونینی هم تأثیر آنتاگونیستی دارن، و این گیرنده های سروتونینی باز روی گیرنده های دوپامینی تیپ 1 و 5 تأثیر آنتاگونیستی دارن. در نتیجه وقتی اینها روی گیرنده های سروتونینی تأثیر آنتاگونیستی دارن، نتیجه میشه که فعالیت های دیوان و دیفایل افزایش پیدا میکنه. در نتیجه اینها رو میتونیم بگیم آنتاگونیست آگونیست گیرنده دوپامینی هن. به این معنا که رو بعضی از گیرنده ها اثر آنتاگونیستی دارن، رو بعضی از گیرنده های دیگه به واسطه گیرنده های سروتونینی اثر آگونیستی داره. خب این باعث این میشه که این گیرنده هایی که گیرنده های دوپامینی هستن که بیشتر سابکورتیکال هن و توی منطقه سیستم لیمبیک و منطقه هیجانی مثل آمیگدال هستن کاهش عمل کرد پیدا کنن، این گیرنده ها که توی منطقه پریفرونتال بیشتر هستن و توی دورسولاترال پریفرونتال، تو مدیان پریفرونتال و در پردازش اطلاعات کمک کننده هستن، نقش فزاینده داشته باشن. در نتیجه این داروها عمدتاً روی علائم مثبت اسکیزوفرنی یا سایکوز تاثیر میذارن، بخصوص توهم و هذیان. اما روی علائمی شامل دیسورگانایز اسپیچ، دیسورگانایز بیهیویر و نگاتیو سیمپتومز علائم تاثیر خیلی کمی دارن، چون پردازش اطلاعات رو بهتر نمی‌کنن. اما این داروها تاثیر دو طرفه دارن، یعنی از یه طرف علائم مثبت رو روش تاثیر می‌ذارن، یعنی توهم و هذیان، از یه طرف رو علائم منفی میتونن تاثیر بذارن، یعنی مثلا آموتیویشنال بودن، آپاتتیک بودن، آنهدونیک بودن و دیسورگانایز بیهیویر و دیسورگانایز اسپیچ میتونن اثر مثبت بذارن. بنابراین اینها نسبت به اینها رو طیف وسیع تری از علائم میتونن تاثیر بذارن. و از طرفی داروهای آنتاگونیست گیرندهای دوپامین احتمال اینکه عوارض اکسترا پیرامیدال سیندروم رو ایجاد بکنن بیشتره تا داروهای آنتاگونیست سروتونین دوپامین. این به این معنی نیست که این داروها این عوارض رو ایجاد نمی کنن. از نظر شدت و از نظر آماری اینا کمتر از اینا عوارض اکسترا‌پیرامیدال ایجاد می کنن. عوارض اکسترا‌پیرامیدال چیا بودن؟ اکیوت دیستونیا، گرفتگی یک دسته عضلانی دردناک، اسپاسم یک دسته عضلانی دردناک، اکیوت آکاتیجیا، بیقراری عضلانی شدید، پارکینسونیسم دارویی که برادیکینیزی و ترمور و ریجیدیتی توش وجود داره، تاردیو دیسکینیزیا، دیسکینیزی دیررس، حرکات کره آتاتوئید مزمنی که بعد از مصرف طولانی مدت داروی آنتی سایکوتیک رخ میده. یعنی اگه یه آدم مثلا دو ماه داره آنتی سایکوتیک مصرف میکنه و این علائم رو داره، این تاردیو دیسکینیزیا نیست، این آدم باید یک دهه دارو مصرف کرده باشه تا تاردیو دیسکینیزیا رخ بده. و بالاخره سندروم نورولپتیک بدخیم، نورولپتیک مالیگنن سیندروم، که در واقع به خاطر بلوک سیستم دوپامینرژیک توی مسیر توبرو انفندیبولار یعنی مسیر هیپوتالاموس هیپوفیزی، این افراد نظم تنظیم دمای بدنشون به هم میخوره و در واقع درجه حرارتشون میره خیلی بالا مثل یه تب کنترل نشده، اسپاسم عضلانی مداوم باعث رابدومیولیز یعنی لیز سلولای عضلانی میشه و این رابدومیولیز منجر به نارسایی کلیه میشه و میتونه مرگ ایجاد کنه برای افراد. بنابراین بهش میگن سندروم نورولپتیک مالیگنانت یعنی بدخیم، برای اینکه میتونه کشنده باشه. نورولپتیک یعنی همین داروها، اسم قدیمی این داروها بود داروهای نورولپتیک، لپت یعنی چنگ زدن، نورولپتیک یعنی دارویی که به اعصاب چنگ میزنه، نورولپتیک مالیگنانت سندروم. خب این داروهای این نسل توشون این عوارض خیلی کمتره. اولین دارو از این نسل کلوزاپین بود که با اسمای تجاری کلوزاریل یا لپونکس هم شما میتونید ببینید. این دارو اثرات خیلی اختصاصی داشت نسبت به تمام داروهایی که بعداً تولید شد از این نسل. این دارو عوارض اکسترا‌پیرامیدال کمتری داره، با اینکه بقیه داروها از این تیف همشون آنتاگونیست سروتونین دوپامینه، ولی کلوزاپین همچنان نسبت به همشون عوارض اکسترا‌پیرامیدال کمتری داره و روی یه سری از علائم هم اثر اختصاصی بیشتری داره. مثلا روی سویسایدال اتمپ، روی تلاش برای خودکشی، کلوزاپین نسبت به بقیه داروهایی که بعد از اون به بازار اومدن اثر بیشتری داره. داروهای دیگری که بعد از کلوزاپین به بازار اومدن، ریسپریدون، اولانزاپین، آریپیپرازول، سرتیندول و غیره بودن، کوئتیاپین، که کلوزاپین نسبت به همه اونا عوارض اکسترا‌پیرامیدال کمتری داره، اثر بیشتری روی علائم منفی هم داره. خب ممکنه بپرسید پس چرا کلوزاپین بیشتر از همه اینا تجویز نمیشه؟ به خاطر اینکه کلوزاپین دو تا عارضه جانبی داره که بیشتر از سایر داروهای روان پزشکی هست. یکی از اون عارضه جانبی هاش آگرانولوسیتوزه که تو کتاب‌های قدیمی می‌نوشتن که در 1% از مصرف کننده‌هاش آگرانولوسیتوز پیدا می‌کنن، توی کتاب جدید کمتر شده، یعنی نوشتن 0.5% از مصرف کننده آگرانولوسیتوز پیدا می‌کنن. حالا چرا این کمتر شده؟ به خاطر حجم نمونه‌ای بوده که روش آزمایش انجام می‌شده. قبلا حجم نمونه محدودتر بوده و مثلا در خانواده‌های خاصی، در گروه‌های خاصی کلوزاپین آزمایش شده بوده و الان متوجه شدن اینکه چقدر آدم ها مستعد باشن به در واقع آگرانولوسیتوز. یک مقدارش برمیگرده به در واقع زمینه یه ژنتیکیشون که یک آنتیژن های بافتی ما داریم به اسم HLA Human Leukocyte Antigen که اچله های خاصی مستعد به آگرانولوسیتوز هستن و اون مطالعات اولیه چون روی خانواده های اسکیزوفرن خاص بوده، بنابراین آمار آگرانولوسیتوز 1% بوده، الان آمار آگرانولوسیتوز 0.5%، ولی این 0.5% هم آمار خیلی بالاست. آگرانولوسیتوز یعنی یه جور سرکوب مغز استخوان که سلول های گلوبول های سفید که WBC بهشون گفته میشه از یه حدی پایین تر میفته. وقتی WBC از حدی پایین تر بیفته فرد مستعد عفونت میشه، بنابراین آگرانولوسیتوز هم بالقوه میتونه یک وضعیت مرگبار باشه. به این خاطره که هر بیماری که کلوزاپین مصرف میکنه در 6 ماه اولی که کلوزاپین مصرف میکنه باید هر هفته شمارش سلول های خونی یا CBC براش انجام بشه و در 6 ماه دوم هم هر 2 هفته. در نتیجه کلوزاپین رو شما برای بیمارانی میتونید بدید که دسترسی به آزمایشگاه به صورت دائم داشته باشن، پس بیمارانی که تو روستا دارن زندگی میکنن یا بیمارانی که در شرایط پایین اجتماعی دارن زندگی میکنن و کسی نیست مراقبشون باشه که هر هفته مثلا خون بگیره ببره آزمایشگاه و اینها، خب کلوزاپین رو برای اونها نمیشه داد. آرزه دیگری کلوزاپین بیش از سایر داروها داره اینه که آستانه تشنج رو پایین میاره، که این آرزه کلوزاپین رو آگرانولوسیتوز رو بهش میگن آرزه ایدیوسینکراتیک، یعنی وابسته به دوز نیست، در هر دوزی میتواند خودشو نشون بده، اما تشنج دوز دیپندنته، یعنی در دوز بالای کلوزاپین که البته برای بیماران اسکیزوفرن اغلب دوز بالاش لازم هست، ممکنه باز اینجا 1% از بیماران آستانه تشنجشون پایین بیاد و مستعد تشنج بشن. این دو آرزه باعث شده که با اینکه کلوزاپین بیش از سایر داروها رو علائم منفی تأثیر داره و کمتر از همه داروها عوارض اکسترا‌پیرامیدال داره و بیش از سایر داروها رو سویسایدال اتم تأثیر داره، اما نسبت به حداقل نسل خودش یعنی ریسپیریدون و اولانزاپین و کویتیاپین و سرتیندول و آریپیپرازول و امثالین کمتر تجویز بشه چون نیاز به مراقبت بیشتری وجود داره. خب داروهای ترادیشنال هم که عارضه های جانبیشون مهمترین عارضه جانبیاشون عوارض اکسترا پیرامیداله، اما این تنها عارضه جانبیشون نیست، مثل همه داروهای روانپزشکی اینها به دلیل اینکه اثرات آنتی هیستامینرژیک دارن مثل اغلب داروهای روانپزشکی، نه همه، مثل اغلب داروهای روانپزشکی به خاطر اثرات آنتی هیستامینرژیک که دارن خواب آورن، بنابراین هم فرد تایم خوابش زیاد میشه، هم رسیدگیش به کارهای روزانه زیاد میشه، کم میشه و هم به هر حال ریسک تصادف کردن، سقوط و امثال هم براش زیاد میشه، به خاطر اثرات آلفا بلوکری که دارن فشار خون رو پایین میندازن و با داروهایی که اونا فشار خون رو پایین میندازن باید با احتیاط مصرف بشن، هم به خاطر اثرات آنتیکولینرژیکی که دارن، عوارضی مثل خشکی دهان و یبوست ایجاد میکنن و وقتی فرد زیاد میخوابه به خاطر اثرات آنتی هیستامینرژیک، اشتهاش هم زیاد میشه به خاطر اثرات آنتی هیستامینی و یبوست هم داره به علت اثرات آنتیکولینرژیک، بعد اضافه وزن پیدا میکنه که خود اون اضافه وزن هم باز برای بیمار ممکنه که مسئله ساز بشه. داروهای آنتی سایکوتیک ترادیشنال خودشون باز به دو دسته طبقه بندی میشن، یه سری داروهایی که بهشون میگن لو پوتنسی یا قدرت کم، یه سری داروهایی که بهشون میگن های پوتنسی یا قدرت بالا، که نه نظر افیکیسی یا اثر درمانی با هم تفاوتی ندارن. افیکیسی یا بازدهی درمانی یه بحث، پوتنسی یا قدرت دارو یه بحث دیگه است. یعنی چی قدرت دارو؟ یعنی مثلا کلورپرومازین همون میزانی 100 میلی گرمش گیرنده ها رو بلوک میکنه که 5 میلی گرم هالوپیریدول، یعنی اگر قرار مثلا 70% گیرنده های دوپامین بلاک بشه تا عوارض اثرات دیلوژن مثلا کم رنگ بشه، کلورپرومازین باید 100 میلی گرم بدیم، مثلا تیوریدازین باید 100 میلی گرم بدیم، اما هالوپریدول یا فلوفنازین مثلا باید 3 میلی گرم بدیم، 5 میلی گرم بدیم. این داروها رو بنابراین میگن هایپوتنسی، این داروها رو میگن لوپوتنسی. داروهای لوپوتنسی و هایپوتنسی هر دو افیکیسی برابر دارن توی درمان علائم سایکوز، فقط دوز دارویی که باید بدیم متفاوته. مثل اینکه مثلا یکی میگه من دارم 20 میلی گرم فلوکسیتین میخورم، یکی میگه من دارم 100 میلی گرم ایمیپرامین میخورم. این اصلا به این معنی نیست که بیماری اون شدیدتره. ایمیپرامین لوپوتنسیه، 100 میلی گرم اون چیزی که میانگین اثر درمانیشه. فلوکسیتین هایپوتنسیه در درمان افسردگی یا وسواس یا استراب. بنابراین 20 میلی گرم میانگین دوز فلوکسیتین با 100 میلی گرم ایمیپرامین با هم برابرن. چنین نیست اونی که داره 100 میلی گرم میخوره مثلا داره 300 میلی گرم بوپروپیون میخوره، یا آدم دیگه داره 30 میلی گرم سیتالوپرام میخوره، بعد میگه نه اون خیلی افسردگیش بدتره، اون 300 میلی داره میخوره 30 میلی. نه، اون دارو لو پتانسی، این دارو های پتانسی، رو افیکیسی تاثیر نداره. اما تو داروی آنتی سایکوتیک، داروهای لو پتانسی اثرات سیستمی که بیشتری دارن، یعنی خواب آوری، افت فشار خون، اثرات آنتیکولینرژیک، اضافه وزن، داروهای هایپوتنسی اثرات اکسترا بیشتری دارن. بنابراین برای آدم های مسن مثلا که معمولا مشکلاتی مثل یوبوست و هموروید و کاتاراکت و ارز کنم که بی پی ایچ دارن، بزرگ پروستات دارن، عوارض آنتیکولینرژیک اذیتشون میکنه، داروی فشارخون دارن میخورن، اینا اذیتشون میکنه، برای آدم های مسن معمولا داروهای لوپوتنسی رو نمیدین. از اون طرف برای آدم هایی که خیلی مستعد عوارض جانبی اکسترا پیرامیدال باشن ممکنه داروهای هایپوتنسی رو ندیم، داروهای لوپوتنسی رو بدیم. داروهای هایپوتنسی مثل هالوپریدول، پرفنازین، فلوفنازین، تریفلوپرازین، پیموزاید و امثال اون، داروهای لوپوتنسی هم مثل کلورپرومازین و تیوریدازین. توی داروهای آنتی سایکوتیک یه سری دارو هستن به اسم داروهای در واقع طولانی اثر یا لانگ اکتینگ، که اون داروها به صورت داروهای تزریقی ساخته میشن که در واقع در یه ماده‌ای مثلا روغن کنجد اون دارو بارگذاری میشه و اون آروم آروم دارو رو آزاد میکنه. در نتیجه وقتی این تزریق انجام میشه بین 2 هفته تا 4 هفته دارو تو بدن بیمار هست و بیماران اسکیزوفرن با توجه به اینکه حدود 75-80% کمپلیانس با دارو ندارن و هرچی طولانی تر بشه بیماری هم پذیرش دارو براشون سخت‌تر میشه، طولانی در واقع عوارض جانبی دارو باعث میشه دوست نداشته باشن دارو رو مصرف کنن، بیماریشون رو هم که نسبت بهش اینسایت ندارن، مصرف دارو هم نیاز به حواس جمعی داره که خیلی وقتا اینو ندارن، نیاز به نظمی داره که خیلی وقتا ندارن، نیاز به در دسترس بودن خدمات درمانی است که اونم ندارن. و در نتیجه وقتی که شما داروهای لانگ اکتینگ بهشون میدین کمپلیانس بیمار خیلی زیاد میشه، شما خیلی زودتر هم متوجه میشید که کدوم بیمار داره داروشو مصرف نمیکنه و در نتیجه در واقع در بیماری اسکیزوفرنی ترجیح اینه که اونایی که مراقبت خیلی زیادی ندارن و این سایت خوبی ندارن که بخش زیاد بیماران اینجوریان، از داروهای لانگ اکتینگ استفاده کنید که همونطور که جلسه پیش گفتم هم داروهای جدید هم داروهای قدیمی فرم لانگ اکتینگشون ساخته شده، ولی در ایران ما فقط لانگ اکتینگ داروهای قدیمی رو داریم، لانگ اکتینگ داروهای جدید رو نداریم. این از داروهای آنتی سایکوتیک. اما جدا از این آنتی سایکوتیک ها داروهای دیگری که از این میخواین عکس بگیریم. مرسی. مرسی. دارو حرارت بالا که در خراب کردن داروها مشخصه که تأثیر میذاره، ولی در حرارت پایین نمیدونم که از چه حد پایین ده. آره، ولی من نیدم جایی راجع به فریزر بودن دارو صحبتی. خب بله، دسته دیگه داروها که شما تو درمان‌های درمان سایکوز میتونید مورد استفاده قرار بدید، داروهای مودریگولیتوره که مثل اینکه اینا رو بهش میگن نورولپتیک، و اونا میگن تیمولپتیک. تایم یعنی چی؟ خلق دیگه. تیمولپتیک یعنی چنگ زننده به خلق. اسم آویشن هم توی زبان لاتین تایمه، چون موقعا فکر میکردن که آویشن چیز کابوس ها رو از بین میبره، زیر بالشتشون آویشن میذاشتن که بهشون دل و جرأت بده در مقابل کابوس ها. به همین خاطر اسم آویشن هم تایم بوده. یه قدم این جلوی قفسه سینه هست، جلوی این ترقوه هست، اسم اونم تیموس گذاشته بودن، چون فکر میکنن این قده چون اینجا هست، این در واقع جلوی دلو میگیره، دلو حفاظت میکنه، که الان فهمیدن که نه، تیموس که هیچ دخالتی در دل و جرأت ما نداره، توی دوره جنینی فقط یه سری سلولای ایمنی میسازه، بعدن دیگه چروکیده میشه میره دنبال کارش. و فهمیدن که خب آویشن هم تو دل و جرأت تأثیری نداره، ولی حالا تو آروماتراپی ممکنه یه موقع بگن که کسی که مثلا آویشن، بوی آویشن دور و برش باشه، ممکنه که روی محتوای رویاهاش تأثیر بذاره. هنوز کسی اون قسمتش رد نکرده. به هر حال تیمولپتیک، تایم تیم یعنی خلق، یا تایم با تی اچ اینجوری، یا داروهای مود ریگولیتور یا تنظیم کننده خلق، و همینطور بهشون در واقع بیشتر این داروها داروهای آنتی اپیلپتیک هم هستن، همشون نه ولی بیشترشون داروهای هستن که ضد تشنج هستن، و توی آنتی اپیلپتیک و توی درمان سر هم به کار میرن. سه تا داروی نسل اول تیمولپتیک ها شامل لیتیوم کربنات، کاربامازپین که اسم تجارتی تگرتول هم شما میتونید ببینیدش، و والپرات سودیوم، اسم تجارتی دیپاکین. اینا نسل اولن. نسل دومم داروهای مثل گاباپنتین، حالا دیگه فارسی می‌نویسم که زود بنویسم، گاباپنتین، پرگابالین، لاموتریژین دیگه، یادم میاد می‌نویسم. خب این داروها توی درمان اپیلپتیک خط اول، توی درمان اسکیزوفرنی خط اول درمان نیستن، یعنی شما بیمار اسکیزوفرنی رو نمیتونید فقط با اینها درمان کنید. اما بعضی از بیماران اسکیزوفرنی که به داروی آنتی سایکوتیکشون جواب کافی ندادند و در واقع مقاوم به درمان هستن، گاهی اوقات با اضافه کردن یک داروی تیمولپتیک یا مود رگولیتور، به خصوص کاربامازپین و لیتیوم، به داروی آنتی سایکوتیکشون جواب میدن. حالا اینجا این سوال پیش میاد که نکنه شاید این بیمارا در واقع اسکیزوافکتیو بودن، اسکیزوفرنی تشخیصشون گذاشتیم، یا شاید خلقی سایکوتیک بودن، اسکیزوفرنی تشخیصشون گذاشتیم، چون علل قاعده مسئله اسکیزوفرنی نباید با مود رگولیتور حل بشه، ولی هنوز نمیدونیم. و بنابراین فعلا یکی از کارهایی که برای یک بیمار اسکیزوفرن مقاوم به داروهای آنتی سایکوتیک انجام میشه اینه که به داروی آنتی سایکوتیکش لیتیوم یا کاربامازپین اضافه بشه، که به این کار میگن آگمنتیشن تراپی. آگمنتیشن تراپی، آگمنت یعنی اضافه کردن، آگمنتیشن تراپی یعنی این که داروی آنتی سایکوتیک رو یه دارویی که ذاتاً آنتی سایکوتیک نیست بهش اضافه کنیم، و به اون داروی آنتی سایکوتیک حالا بیماری که نان ریسپانسیو بوده ریسپانسیو میشه. یکی از سیاست‌های دیگه درمانی هم کامبینیشنال تراپیه. کامبینیشن تراپی یعنی که دو تا داروی آنتی سایکوتیک بهش بدیم، مثلا داریم بهش فرضاً کلوزاپین میدیم، حالا بهش مثلا پیموزایدم بدیم، این میشه کامبینیشن تراپی. خب چون داروهای مود رگولیتور عوارض اکسترا پیرامیدال ندارن و عوارض اکسترا پیرامیدال عوارض خیلی دشواری هست، چه از نظر اینکه بعضیاشون مثل تاردید دیسکینزی درمان شدنی نیستن، چه بعضیاشون مثل سندروم نورولپتیک بدخیم خطرناک هستن، چه بعضیاشون مثل آکاتژی و دیستونیا وحشتناک، دردناک و ترسناک و خطرناک هستن، به این خاطره که خب برای ما اینکه یک داروی آنتی سایکوتیک که جواب نمیده حالا با یک داروی مود رگولیتور آگمنتیشنش بکنیم خیلی بهتره تا اینکه دو تا داروی آنتی سایکوتیک رو بدیم و این عوارض اکسترا پیرامیدال رو بیشتر منتظرش باشیم. ولی وقتی که این داروها رو می‌خوایم با هم کامبینیشن کنیم، بعد حواسمون به بعضی از چیزهای خاص وجود داشته باشه. مثلا کاربامازپین هم درجاتی از نظر آماری احتمال داره که آگرانولوسیتوز ایجاد کنه. پس اگر بیماری کلوزاپین می‌خوره، هیچ وقت کاربامازپین رو به داروش اضافه نمی کنیم، یا برعکس اگه بیماری داره کاربامازپین می خوره هیچ وقت کلوزاپین رو به داروش اضافه نمی کنیم. اما توی بیماران اسکیزو افکتیو اینجا دیگه داروهای مود رگولیتور خیلی نقش مهمی پیدا می کنن. یعنی یک اسکیزو افکتیو بایپولار به ندرت ممکنه به یک آنتی سایکوتیک به تنهایی جواب بده، اون دیگه نه به عنوان آگمنتیشن درمان بلکه به عنوان خط اول درمان نیاز داره به یک آنتی سایکوتیک با یک مود رگولیتور. البته آنتی سایکوتیک های نسل جدید تعدادشون اثرات مود رگولیتور هم دارن، مثلا برای کلوزاپین و اولانزاپین و آریپیپرازول دیده شده که خود اونها هم اثرات مود رگولیتور دارن. بنابراین ممکنه اگر شما از آنتی سایکوتیک های نسل جدید قرار بیمار استفاده کنه، ممکنه نیاز به مود رگولیتور هم نداشته باشه. اما اگر از آنتی سایکوتیک های استفاده میکنه که اثرات مود رگولیتور ندارن، مثلا هالوپریدور، فلوفنازین و کلورپرومازین و اینها، اون وقت در یک اسکیزو افکتیو بعد حتما اگر بایپولار یک داروی مود رگولیتور هم داده بشه بهش، و اگر که در واقع اسکیزو افکتیو افسورد است بعد یک داروی آنتی دپرسان هم در کنارش بهش داده بشه. اما در بیماران اسکیزو فرنیفورم همونجور که دیدید تعداد بیمارانی که به مود رگولیتور جواب میدن بیش از بیماران اسکیزو فرنیست. یعنی دوباره اسکیزو فرنیفورم ها هم ممکنه که لیتیوم یا کاربامازپین براشون داروهای مناسبی باشه، حالا در کنار آنتی سایکوتیک یا حتی بدون آنتی سایکوتیک. این هم در واقع داروهای مود رگولیتور هستن که توی درمان بیماران نقش زیادی میتونن داشته باشن. و بنزودیازپین ها پاک کنم بذار ببینم دیگه کدوم یادم میاد پریکابامین بنزودیازپین ها مثل لورازپام توی بیماران اسکیزوفرنی توی فاز آژیتیشنشون برای آرام کردن بیمار کمک کنندن، اما تو بیماران بریف سایکوتیک دیزوردر همجور که گفتم ممکنه صرفاً بیمار با یه بنزودیازپین مثل لورازپام علائم سایکوزش هم فروکش کنه. تو بیماران اسکیزوفرنی فور در واقع بین این دوتا وجود داره، یعنی اینکه داروهای آنتی با داروی بنزودیازپینی بیشتر از بیمار اسکیزوفرن ممکنه که جواب بده و استراب بیمار رو کم کنه، رو علائم دیلژنالش هم تاثیر بذاره، ولی باز خط اول درمانمون بنزودیازپین ها نیستن. معمولا یک آنتی سایکوتیک داده میشه، ولی اگر علائم استرابی توی بیمار زیاد ببینیم ممکنه افزودن یک بنزودیازپین هم خیلی کمک بکنه به کنترل وضعیت بیمار. و بالاخره الکتروکانوالسیو تراپی یا درمان با تشنج الکتریکی یه درمانی هست که میدونید که تصادفاً این درمان کشف شد، اینجوری کشف شد که دیدن بعضی از بیمارانی که اپیلپسی دارن و یعنی تشنج میکنن سر دارن و همزمان یک بیماری روانپزشکی مثل افسردگی دارن یا مثل اسکیزوفرنیا دارن، وقتی که تشنج میکنن در هفته های بعد از تشنج خلقشون بهتر میشه یا علائم سایکوزشون کمتر میشه. یعنی در واقع یک تشنج دیدن که علائم رو کم میکنه. این باعث این شد که فکر کنن که اگه این تشنج رو به صورت مصنوعی برای فرد ایجاد بکنن هم ممکنه که همین اثرات درمانی رو داشته باشه. که بنابراین از اینکه جریان الکتریکی رو، جریان برق رو از جمجمه عبور بدن، یعنی دو تا الکترود رو روی سر بذارن، حالا گاهی دو طرف جمجمه، گاهی اوقات هم یک طرف جمجمه، و جریان برق بین دو تا الکترود وقتی منتشر میشه، مغز در واقع تحت تاثیر اون جریان میره به سمت تشنج و فرد تشنج میکنه. بعد از اون تشنج علائم خلقی و علائم سایکوتیک فروکش میکنه و به این خاطر در واقع الکتروکانوالسیو تراپی یا درمان با تشنج الکتریکی یکی از درمان‌های استاندارد در روانپزشکی شد. برخلاف اون چیزی که در فیلم‌های سینمایی معمولا نشون میدن که ای سی تی یک کار دردناک ترس‌آوره، ای سی تی برای بیمار نه درد داره نه ترس داره، چون مثل اتاق عمل که بیمار بیهوشه، بیماری هم که ای سی تی میگیره بیهوشه. و عرض کنم خدمتتون که بنابراین هیچ بیماری که ای سی تی میگیره تشنج یادش نمیاد، دردی هم یادش نمیاد. ضمناً وقتی که بیمار تشنج میگیره حتی تمام بدنش هم تشنج نمیکنه، چون قبل از تشنج در واقع به بیمار شل کننده عضلانی میزنه، بنابراین عضلات بدنش کاملا شله. پس تشنج هم به معنایی که فکر کنید انقدر بدنش حرکت میکنه که ممکن است تخت بیفته یا ممکنه استخونش بشکنه، این تشنج هم اتفاق نمیفته و فقط یکی از اندامهای بدنش رو در واقع با بستن کاف فشار خون باعث میشن که داروی شل کننده عضلانی به اونجا نره و فقط زمان تشنج میبینن که مثلا یکی از دست‌ها تشنج میکنه که اون وقت متخصص مربوطه میفهمه که آره تشنج اتفاق افتاد، چون مهمه که بفهمه که تشنج اتفاق افتاده. یه موقع هم جریان الکتریکی ممکنه عبور کنه ولی تشنج رخ نده و لازم باشه ولتاژ دستگاه رو بالا ببره تا تشنج اتفاق بیفته و در نتیجه بیمار در واقع نه درد داره و نه ترس داره، مثل رفتن تو اتاق عمل هست و در واقع در اون بیهوشی چی از اون پروسیجر رو نمیدونه. یک جلسه ای سی تی هم قرار نیست اثر درمانی داشته باشه. معمولا اثر درمانی ای سی تی بین 6 تا 20 جلسه ای سی تی اثر درمانیش رو نشون میده. حالا بیمارانی که ای سی تی میگیرن، بعضی ها ای سی تی میگیرن تا بعد برن روی دارو، اونها کسانی هستن که خیلی فوریت داره درمانشون و اگه درمانشون دیر انجام بشه ممکنه اون بیمار به خاطر سویسایدال بودن خودکشی کنه یا به خاطر هومیسایدال بودن به دیگری صدمه بزنه و در نتیجه برای اینکه ظرف یه هفته ده روز بیمار علائمش کنترل بشه ای سی تی خیلی سریعتر از دارو اثر میکنه. ای سی تی معمولا بعد از 3-4 جلسه شروع میکنه اثر گذاشتن، بنابراین اگر روز در میون به یه بیمار ای سی تی بدن طبیعتاً بعد ظرف 1-2 هفته اثر میکنه ای سی تی، در حالی که درمان افسردگی تا زمانی که بیمار سویسایدال رو از سویساید منصرف بکنه ممکنه 6-8 هفته طول بکشه و خب خیلی زمان مراقبت طولانی است. دلیل دومی که ای سی تی داده میشه این هست که بعضی از بیمارانی که به دارو مقاوم هستن، چه داروی ضد افسردگی برای بیمار افسرده، چه داروی مودرگولیتور برای بیمار دو قطبی، چه داروی آنتی سایکوتیک برای بیمار سایکوتیک، بخش زیادی از بیمارانی که به دارو مقاوم هستن وقتی بهشون ای سی تی میدن حالا به دارو جواب میدن. بنابراین ای سی تی میتونه یک درمان مرحله اول اورژانس باشه برای تعدادی از بیماران، برای تعدادی از بیماران هم میتونه یک آگمنتیشن تراپی باشه که حالا بیماری که به مثلا به لیتیومش جواب نداده حالا که ای سی تی بهش میدیم حالا به لیتیومش جواب بده و بعدن با دارو ادامه پیدا کنه. برای تعدادی از بیماران هم ممکنه که شما ای سی تی رو به عنوان یک درمان نگهدارنده ادامه بدید، یعنی 20 جلسه اولی که این بیمار ای سی تی میگیره هفته 2 جلسه باشه، بعد از اون بیمار که مثلا مرخص میشه 2 هفته یک بار بیاد ای سی تی بگیره. این برای بیمارانی که عوارض جانبیه هیچ کدوم از داروها رو نمیتونن تحمل بکنن. برای اینکه از بی خطری ای سی تی مطمئن باشید همین بس که در افسردگی اساسی خانم های باردار ای سی تی درمان خط اول و داروهای ضد افسردگی عوارض کمتری برای مادر و جنین داره و بنابراین این بی خطری نسبی ای سی تی رو نشون میده. تنها عارضه جانبی که در ای سی تی بیشتر از داروها هست آمنزیا هست، یعنی در واقع بیمار چند دقیقه یا گاهی اوقات مثلا یک ساعت قبل از بیهوشی رو فراموش میکنه، مثل هر درمانی که در واقع داروی بیهوشی توش وجود داره و البته بیش از بیهوشی به تنهایی باعث یک فراموشی رتروگرید میشه که قبل از تشنج رو فراموش میکنه و ممکنه تا مدتی این آمنزیه اذیتش بکنه و یکی از اون آمنزیه آنومیاست، یعنی بعضی از واژه ها رو یادش نمیاد، بعضی چیزا به قول معروف اسمشون مثلا یادش نمیاد، کلمه رو پیدا نمیکنه، که خب البته راجع به این ماجرا هم باز یک استراتژی هایی وجود داره که چگونه جلوی این آمنزیه ناشی از ECT رو بگیریم. مثلا هرچی فاصله جلسات ECT بیشتر باشه آمنزی کمتره، بنابراین اگر بیماری مثلا دو بار در هفته ECT بگیره آمنزی توش کمتر از بیماری که در روز در میون ECT میگیره. کسانی که ECTشون یک طرفه است، یعنی دوتا الکترود در یک نیم کره وصل میشه، آمنزی توشون کمتر از بیمارانی نیست که ECT بعد دوتا الکترود در دو طرف جمجمه نصب میشه، در دو نیم کره وصل میشه. ولی در بعضی از اختلالات به خصوص کسانی که در اپیزود مانیا هستن دیده شده که ECT دو طرفه بهتر جواب میده، یعنی برای بعضی ترجیحمونه که ECT دو طرفه بدیم، هرچند که آمنزی در ECT دو طرفه بیشتر هست. بعضی از تحقیقات هم نشون میده که بعضی از داروها رو اگر پیش از ECT به فرد بدیم ممکنه که آمنزی ECT رو کوتاه‌تر بکنه، از جمله در واقع قطره DDAVP یا آنتی دیوریتیک، در واقع قطره بینی DDAVP یا آنتی دیوریتیک اگر قبل از ECT فرد تحت درمان با اون قرار بگیره، یعنی دوره که ECT میگیره از اون استفاده کنه، آمنزیش کوتاه‌تر میشه. بنابراین یه سری استراتژی‌ها برای کم کردن آمنزی ECT وجود داره، ولی به هر حال مثل همه داروها که عوارض جانبی داره و بعضی از مراجعین اون عوارض جانبی رو تحمل نمی‌کنن، ECT هم آمنزیش که از چیزاییه که باعث میشه خیلی از مراجعین ترجیح بدن که اون ECT رو نداشته باشن و به جاش دارو مصرف کنن. توی چند مورد توی درمان سایکوزها به طور اختصاصی ECT ارجحیت داره. یکی توی سندروم کاتاتونیا، کسانی که سندروم کاتاتونیا دارن به ECT خیلی خوب جواب میدن. خب یکی از چیزهایی که باعث سندروم کاتاتونیا میشه در واقع وضعیت‌های دلیریومیه، یعنی فرد علاوه بر این که سایکوز داره در کنارش سوء تغذیه یا مسائل در واقع سلامت عمومیش باعث بشه که سندروم کاتاتونیا پیدا بکنه. در کسانی که سندروم کاتاتونیا پیدا خب باز عوارض جانبی دارو هم یک داستان هست به خاطر مسائل سلامتی که دارن. ECT در اینجا در واقع جز درمان هایی که هم در دیلیریوم کمک کننده است هم توی سایکوز کمک کننده است. بنابراین توی بیماران سایکوتیکی که سندروم کاتاتونیا دارن ECT اولویت داره، همونطور توی بیماران در واقع سایکوتیکی که مستعد نورولپتیک مالیگنان سیندروم هستن و با داروها با شروع دوباره داروهای نورولپتیک ممکنه دوباره سندروم نورولپتیک بدخیم بگیرن و سندروم نورولپتیک بدخیم هم یک سندروم خطرناک هست، در این بیماران هم ECT اولویت داره. و همینطور در بیماران سایکوتیکی که علائم خلقی دارند مثل بیماران اسکیزوافکتیو و اون بخشی از بیماران اسکیزوفرنیفرم که علائم خلقی دارن، توی این بیماران ECT میتونه اولویت داشته باشه نسبت به داروها و بنابراین در واقع در یه موارد خاصی از ECT بیشتر استفاده میکنه. خب بریم سراغ سایکوتراپی بیماران سایکوتیک. خب عرض کنم خدمتتون که یکی از درمان‌های مهم توی بیماران اسکیزوفرنی و بقیه بیماران سایکوتیک رفتار درمانی هست و در واقع اینکه این بیماران یاد بگیرن تعاملات اجتماعی بهتری با دیگران داشته باشن، کارآمدی ارتباطی و شغلشون رو حفظ بکنن و عرض کنم که انضباط بیشتری به زندگیشون بدن، یعنی کوالیتی آف لایفشون بیشتر بشه، بهتر بشه با وجود مصرف داروی آنتی سایکوتیک و با وجود داشتن بیماری اسکیزوفرنی. این اون الگویه که در بیهیورال تراپی وجود داره. بنابراین در روان درمانی بیماران اسکیزوفرن یه بخش از ماجرا این هست که به فرد کمک بکنیم مهارت‌های قبلیش رو حفظ کنه و مهارت‌های جدید به دست بیاره. این قسمت رفتار درمانی هست. خب شناخت درمانی تو بیمارانی که دارو دارن مصرف میکنن خیلی وقتا کمک میکنه که اونها به غیر منطقی بودن فرایند شکلگیری هذیان‌هاشون بتونن برسن و بنابراین بیماران سایکوتیکی که افت شناختی براشون ایجاد نشده، افت هوشی براشون ایجاد نشده و بنابراین پردازش اطلاعات توشون مختل نشده، درمان شناختی رفتاری میتونه کمک کننده باشه، هم برای به دست آوردن مهارت‌های جدید، هم برای حفظ در واقع مهارت‌های قبلی و هم برای اینکه با فعال شدن اون سوکراتیک اپروچ یا تفکر نقاد خود بیمار به بصیرت بیشتری نسبت به بیماریش برسه و به بیمارگونه بودن دیلوژن‌های خودش آگاه بشه. بنابراین این یک الگو است. اما اونایی که کاگنیتیو دیفیسیت پیدا می‌کنن و افت شناختی پیدا می‌کنن برای اونها چه درمانی ارجحیت داره؟ درمان‌هایی که بهشون کاگنیتیو ریهابیلیتیشن ترینینگ گفته میشه، یعنی تمرین‌های بازتوانی شناختی. کاگنیتیو ریهابیلیتیشن ترینینگ یعنی آموزش دادن بیمار به اینکه مرتب اون بخش‌های در واقع کاگنیتیو پروسسینگ مغزش مثل قسمت‌های پریفرونتال رو به کار بگیره، مثل اینکه همین ویسکانسین کارت سورتینگ تست که به عنوان یه آزمون ازش استفاده کردم، این رو به بیمار یاد بدیم و مرتب باهاش این بازی رو تکرار کنیم و بابت جواب‌های خوبی که میده بهش امتیاز بدیم و این در واقع فشار این که فرد اون قسمت‌هایی از مغزش که کم کار شده رو به کار بگیره، مثل فیزیوتراپی که باعث میشه یه آدمی که اندامی از بدنش از نظر مثلا عضلانی عصبی دچار مشکله بیشتر فعالیت بکنه و اون قسمت ها اون قسمت افت عمل کردش کمتر میشه، کاگنیتیو ریهابیلیتیشن ترینینگ هم مثل اینه، اون قسمت هایی از مغز که کم فعالیت شده رو به کار بگیریم تا بیشتر فعالیت کنه. و الان نرم افزارها و برنامه‌های کامپیوتری در این زمینه ساخته شده که بیماران اسکیزوفرنی که افت شناختی دارن میتونن این تمرینات رو مرتب بهشون بدیم که به صورت بازی طراحی شده و این تمرینات رو انجام بدن و این تمرینات افت شناختیشون رو کم میکنه. درمانی رو راجع به الگوهای مختلف درمانی که صحبت میشه اینجا چند تا واژه اختصاصی به کار رفته. یکی assertive community treatment، یعنی درمان در واقع assertive یعنی سفت و سخت اجتماعی. assertive community treatment یعنی برای بیماران اسکیزوفرن یه سری کیس منیجر بذاریم. کیس منیجر کسی است که همه امور مربوط به بیمار اسکیزوفرنی رو اون قرار انجام بده. به چه خاطر این الگوی درمانی پیشنهاد شده؟ در واقع یک الگوی درمانی نیست، یک الگوی اجراییه، نه اینکه بر مبنای یک الگوی درمانی مثلا مثل رفتاری شناختی روان پویایی باشه، بلکه الگوی اجراییه. به این خاطر که بیمار اسکیزوفرنی در جنبه‌های مختلفی نیاز به مراقبت داره، مثلا تغذیه‌اش نیاز به مراقبت داره، داروهاش نیاز به مراقبت داره، عوارض جانبی دارو نیاز به مراقبت داره، مسائل اقتصادیش نیاز به مراقبت داره، مهارت آموزیش نیاز به مراقبت داره، مسائل خانوادهش نیاز به مراقبت داره. و چون اینا پخش میشه بین آدم‌های مختلف، مثلا روانپزشکی که دارو بهش میده ممکنه که فرصت نداشته باشه با اعضای خانواده ملاقات کنه، بعد خانواده درمانگری که خانواده رو میبینه ممکنه امکانش رو نداشته باشه راجع به وضعیت اینکه آیا داروش رو مصرف میکنه یا نه مداخله انجام بده، بعد اونی که بیمش قراره بکنه در مورد شدت بیماریش اطلاع نداره. کیس منیجر یعنی آدمی که معمولا یک روان پرستار یا یک مددکار اجتماعی است که در همه این امور قرار بیمار رو همراهی بکنه، در نتیجه حلقه اتصال بین درمانگران مختلف با نگاه‌های مختلفه. و در assertive community treatment اول اینکه یک در واقع هر بیمار یک کیس منیجر داره، در حالی که خب مثلا ممکنه که یک روان پزشک صدها بیمار رو ببینه و دهها بیمار سایکوتیک رو ببینه، اما یک کیس منیجر معمولاً بیشتر از 40 تا پرونده دستش نیست و با این 40 تا پرونده اون توی همه اقدامات درمانی ما به این 40 تا پرونده و اقدامات اجتماعی و اقدامات خانوادگیشون نظارت داره و حضور داره و سعی میکنه در واقع این اعضای این تیم درمان رو با هم دیگه هماهنگ کنه. در اسرتیو کامیونیتی تریتمنت علاوه بر اینکه یک کیس منیجر برای هر بیمار وجود داره و هر کیس منیجر تعداد محدودی بیمار رو داره که همه امورشون رو به عهده داره، یه تیم قراره که در واقع همه کارهای مربوط به یه بیمار رو پیگیری کنن، یعنی دارو خونش ببرن، عرض کنم که اگه قرار آزمایش خون ازش گرفته بشه هر هفته برای کلوزاپین آزمایش خون ازش بگیرن، اگر مسائل بهداشتی داره به اون مسائل رسیدگی کنن، اگه بیماری طبی داره براش بیمارستان وقت بگیرن، اگه اعضای خانوادش مثلا درکش نمی کنن باش جر و بحث می کنن با اونا بشینن مذاکره کنن و در نتیجه این یه برنامه بسیار پرهزینه است و نسبت در واقع 1:12 وجود داره، یعنی هر به ازای هر 12 بیمار باید یک عضو تیم درمانی وجود داشته باشه. بنابراین مثلا وقتی یک جامعه فرزند 120,000 تا بیمار اسکیزوفرنی داره، یعنی باید 10,000 تا عضو تیم درمانی کیس منیجر بررسی به این بیمارا وجود داشته باشه. خب از یه هزینه هنگفتی وجود داره، ولی این هزینه هنگفت از اون طرف در واقع صرف جویی میشه. از کدوم طرف؟ از اینکه بیمارانی که کیس منیجر دارن و اسرتیو کامیونیتی تریتمنت دارن نیاز به بستری کمتری پیدا میکنن، اقدام به خودکشی کمتری دارن، اقدام به آسیب زدن به دیگران کمتری دارن و در واقع یه جور سرمایه گذاری سه جور هزینه باشه، ولی نیاز به این داره که در مدیریت اقتصادی و اقتصاد درمان این ماجرا مورد بررسی قرار بگیره. گروه درمانی های بیماران اسکیزوفرنی هم میتونن بیماران اسکیزوفرنی و بقیه بیماران سایکوتی گروه درمانی داشته باشن. گروه درمانی ها میتونه گروه درمانی رفتاری باشه که در واقع این جامعه یک جامعه نمونه است که بهشون یاد میده روابط اجتماعی چجوری باید باشه، میتونه گروه ساپورتیو باشه یا گروه حمایتی باشه که این گروه حمایتی در واقع مثل یه خانواده جایگزینه که در گروه حمایتی خب آدم ها باید در واقع فقط نسبت به هم حمایت ارائه بدن، همدیگر رو نقد نکنن، همدیگر رو نصیحت نکنن، همدیگر رو سرزنش نکنن. و نمونه از یک گروه حمایتی بیماران سایکوتیک رو اروین یالوم توی کتاب مامان و معنای زندگی توی اون بخش فصل سوم کتاب که اسمش هست چیه جنوبی؟ الان اسمش یادم رفته، یه چیزی به شیوه جنوبی. به هر حال راجع به یک جلسه گروه درمانی بیماران اسکیزوفرنی در بیمارستان بستری و به سبک ساپورتی و هیومانیستیک اونجا شرح میده، فصل سوم کتاب مامان و معنای زندگی اروین یالوم. ایندیویجوال سایکوتراپی در واقع راجب این صحبت میکنه که توی بیماران اسکیزوفرنی باید درمانگر انعطاف خاصی داشته باشه تا راپورت یا اون ارتباط درمانی با بیمار حفظ بشه. از یک طرف بیشتر این بیماران مظنون هستن، بدگمان هستن و در حالی که بسیار نیاز به حمایت و رابطه دارن بسیار میترسن از حمایت و رابطه و در نتیجه نزدیک شدن بهشون باید با احتیاط باشه و اینجا توصیه کرده که سعی کنید که بیماران رو همیشه با اسم فامیل صدا بزنید. در به هر حال آمریکا خیلی شایعه که همکارها یا بیمار و پزشک هم دیگه رو به اسم کوچیک صدا بزنن. کتاب اروین یالوم رو که بخونید می‌بینید بیماران حتی با اسم کوچیک مخفف یعنی ارو صداش می‌زنن، ولی اینجا در فرهنگ آمریکایی خب ما خب هم چیزی نداریم، یعنی در بیماری در بیمارستان به کسی نمیگه مثلا محمد، علی، مریم فلان، ولی اونجا حتی توصیه میشه که در بیماران سایکوتیک سعی کنید که اون رسمیت حفظ کنید. ولی در این حال راجع به اینکه چقدر میشه با یک بیمار سایکوتیک انعطاف به خرج بدیم برای که راپورت حفظ بشه، این نکته جالبه که خیلی در واقع پارادوکسه، چون نوشته اتراپیس می هاف میلز ویت دی پیشنت، میتونه بیمار پزشک با بیمارش غذا بخوره sit on the floor، رو کف زمین بشین. اگه بیمار رو زمین نشسته، درمانگرم رو زمین بشینه. Go for a walk، برن با هم قدم بزنن. Eat at a restaurant، حتی به هم رستوران برن، نه فقط تو بخش بشن با هم غذا بخورن. Accept and give gifts، کادو بده و کادو بگیره. Play table tennis، پینگ پونگ بازی کنن با هم. Remember the patient's birthday، زاد روز بیمار، تولد بیمار رو یادش باشه و بهش تبریک بگه. Or just sit silently with the patients، یا فقط ساکت کنار بیمار بشینه. اینو تو بحث individual psychotherapy میگه. و هدف از همه اینا چیه؟ هدف از همه اینا اینه که در واقع درمانگر نشون بده که has faith in the patient's potential as a human، باور داشته باشه درمانگر، مؤمن باشه به اون توان بالقوه انسانی که در هر بیماری، هر قدر هم که اختلال داره، بتونه وجود داشته باشه. اولیور ساکس یه کتاب داره راجع به بیماران نوروسایکیاتری، اسمش از مردی که زنش را با کلاه اشتباه میگرفت، که با یه ترجمه دیگه به اسم بانوی بی بدن هم چاپ شده. راجع به بیمارانی است که آلزایمر دارن یا بیمارانش بیماری‌های شدید نوروسایکیاتری مثل آمنستیک دیسوردر دارن، ولی در این حال هر کدومشون مثلا در یک فانکشن خاص اون قابلیت انسانیشون رو حفظ کردن. مثلا با اینکه هیچی یادش نمیاد، اما موزیکی که علاقه داشته وقتی که میذاشته انگار که اون موزیک برش اونس داره. یا با اینکه با هیچ چیزی دیگه نمیتونه ارتباط برقرار کنه، ولی وقتی که میبرنش توی نمازخونه بیمارستان، چپل میگن آره، نماز کلیساهای کوچیک مثلا به نمازخونه بیمارستان میگن چپل، میبرنش تو چپل، میبینن که یک رفتار مذهبی مثل یک آدم کاملا سالم انجام میده. هر کدوم از این بیماران یه بخش انسانی باقی مونده دارن و در نتیجه این الگویی که ما اون بخش رو در واقع بیرون بکشیم و حفظش بکنیم، این چیزیست که در این individual psychotherapy بیماران سایکوتیک بهش در واقع پرداخته شده. بله. خب حالا در مورد بیمار خاص ممکنه در این شرط خاص جواب بده، ولی اینکه الگو بدیم که بگیم هر کار اون میکنه من میکنم، این احتمالا وجود داره بزنه تو گوش آدم. و بعد اینکه توی مترو آدم این کارو بکنه که در واقع اون درمان جوش نیست، خب یه ذره یه علامت سوالی روش هست. که فیلم پچ آدامز رو احتمالا ممکنه که این استادتون دیده باشن، چون پچ آدامز در واقع توی خیابون میرفت مریض پیدا کنه و با آدم‌ها توی خیابون یک امپاتی درمانی پیدا بکنه. ولی خب به هر حال دیگه وقتی بیمار معلومه بیماره کی درمانگرشه، اون وقت این یه الگوی دیگه است که ما هر جایی سعی کنیم با آدم‌هایی که بیمار هستن و به ما ربطی ندارن و ما مسئولشون نیستیم وارد همچین ماجرایی بشیم، و خب قابل تعمیم دادن هم نیست. به هر حال تو کتاب قصه درمانی میلتون اریکسون یه بخشش راجع به روش‌های میلتون اریکسون با بیماران سایکوتیک هست و از این کارهای خلاق زیاد میلتون اریکسون به بیماران سایکوتیک انجام میداده، ولی اینکه قابل تعمیم باشه به همه بیماران خب اینجوری نیست. اینجا میگم پارادوکس قضیه که بعد اون ذکر اینه که از یه طرف میگه با اسم کوچیک صداشون نکنید، در حالی که اونجا همه با هم اسم کوچیک صدا میکنن توی بیمارستان، اما میگه با اسم کوچیک صداشون نکنید، اما میتونید هدیه ببرید براشون یا هدیه بگیرید براشون. و این نشون میده که چقدر در واقع این ماجرا در واقع شاید پرسونالایزه. بنابراین عبارت پرسونال تراپی رو هم اینجا به کار میبره که میگه پرسونال تراپی، a flexible type of psychotherapy called personal therapy is a recently developed form of individual treatment for schizophrenic patients. یه فرم بسیار انعطاف پذیره که توش درمانگر در واقع هم لیجر تراپی یعنی تو اوقات فراغت همراهش باشه، هم ووکیشنال تراپی یعنی توی در واقع ووکیشن یعنی تعطیلات، نه ووکیشن vocation چی؟ Variety of methods of sitting and helps patient regaining all the skills. VOC vocational therapy. که بیشتر در واقع همین مهارت ها رو به دست بیاره. A variety of methods and settings are used to help patients regain all the skills or develop new ones. This includes sheltered workshops, job clubs, part-time or transitional employment program. بیشتر اشتغال درمانی انگار معنا میده که در واقع وقت بیمار رو پر بکنی. حرفه درمانی، آره حرفه درمانی، که براشون ورکشاپ بذاریم، پارت تایم کار پیدا بکنیم. بعد آرت تراپی که پروایدز دم ویت ان اوتلت فور دیر کانستنت بمبردمنت اف ایمیجری. به بیماران سایکوتیک کمک کنیم اون بمباران تصاویر ذهنیشون رو با هنر رو به بیرون بیارن. هنر درمانی، همه اینا در واقع در فضای درمان بیماران سایکوتیک کمک میکنه. و اینکه کدوم بیمار کدوم یکی از اینها به دردش بخوره دیگه اون بستگی داره به در واقع جنبه های مختلف مربوط به علائم بیماری و سطح شناختی و IQ و علائم بیمار و در واقع سیچویشنی که بیمار توش هست. وظیفه یه جور تسک در تراپی مثلا وکیشن. آره وکیشن با A یعنی تفریح، وکیشن یعنی تسک. مرسی. سوالی از بخش اسکیزوفرنی و سایر اختلالات سایکوتیک؟ مرسی. خدا حافظ.